فرداست.
این رادیو فرداست و این سومین بخش از برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. کیان معنوی در آغاز این بخش نیز مشروع خبرها را به آگاهیتان میرساند.
کنفرانس موسوم به دوستان سوریه روز چهارشنبه با شرکت بیش از 55 کشور در واشنگتن برگزار شد. بنابر گزارش‌ها ایالات متحده روز چهارشنبه در مورد احتمال هرچه زودتر تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها به حکومت دمشق هشدار داد. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه از رهبران جهان خواست حداکثر فشارهای اقتصادی را به دولت بشار اسد وارد آورند تا او وادار شود از قدرت کناره‌گیری کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا علاوه بر تحریم‌ها همچنین به فصل 7 منشور ملل متحد اشاره کرد که در صورت بروز تهدید و نقض صلح و اعمال تجاوز می‌تواند راه را برای حمله نظامی باز کند. این در حالی است که روسیه و چین، دو حامی اصلی حکومت بشار اسد، روز چهارشنبه در بیانیه مشترک مخالفت خود را با هر گونه دخالت نظامی در سوریه ابراز کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در استانبول ترکیه در جریان دیدار با رهبران 16 کشور اروپایی و منطقه خاورمیانه راهبرد مورد نظر آمریکا را برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داد. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا که خبرگزاری‌ها نامی را از او عنوان نکردند، کلینتون روز چهارشنبه گفت عنصر نخست این راهبرد کنارگیری بشار اسد و انتقال کامل قدرت، دو استقرار یک دولت منتخب و برآمده از رأی آزادانه مردم، سه نظارت ناظران بین‌المللی بر آتش‌بسی پایدار و چهار حقوق برابر برای همه شهروندان سوریه تحت حمایت قانون است. در دیدار چهارشنبه شب کشورهایی که تحت عنوان دوستان سوریه کمک در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد می‌گذارند توافق کردند که نشستی را با شرکت کارشناسان خود و نمایندگان اپوزیسیون به زودی ترتیب دهند. فعالان حقوق بشر سوریه می‌گویند در دو روستای استان حما دست کم 86 نفر توسط نیروهای هوادار حکومت روز چهارشنبه کشته شدند. به گفته یک سخنگوی شورای ملی سوریه وابسته به اپوزیسیون، این کشتارها در روستاهای القبیر و مارزاف روی داده و در میان قربانیان اجساد 20 کودک و 20 زن وجود دارد. ادامه خبرها. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از تهران خواست تا تفاهم نامه‌ای را با آژانس انرژی اتمی امضا کند که دسترسی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می‌سازد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شد، اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا بدون درنگ این تفاهم نامه را امضا کند. در همین حال، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پکن گفت که قدرت‌های جهانی در قبال مسئله هسته‌ای ایران به دنبال بهانه می‌گردند و در حال اتلاف وقت هستند. به گزارش ایرنا، بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود احمدی نژاد افزوده است که ایران آماده است مذاکرات را در مسکو و حتی در پکن ادامه دهد. نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت که تهران مخفیانه در حال گسترش برنامه سلاح‌های اتمی است. اهود آزولای همچنین در اظهار نظری جداگانه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که زمان برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران رو به اتمام است. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس نیز پس از این اظهار نظر روز چهارشنبه گفت تمام این اتهامات بی‌پایه و اساس است و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ماهیت صلح‌آمیز دارد.
سپاسگزارم. کیان معنوی گزارش می‌داد. با پوزش خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید. و ما عزیزان در ادامه این بخش، در بخش نهایی صبحانه با خبر، روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق خواهیم زد. اما نخست بشنوید که خبرگزاری فارس از تغییر همزمان دادستان و رئیس دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. طبق این گزارش، محمد سلیمی دادستان ویژه روحانیت و علی رازینی رئیس و حاکم شرع فعلی دادگاه ویژه روحانیت از هفته آینده از سمت‌های خود کنار خواهند رفت و به جای آنها ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با حفظ سمت به ترتیب در دادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار خواهند شد. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی که پیشتر از سوی دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس و زندان محکوم شده است، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره گمانه‌زنی‌های موجود در ارتباط با جابجایی این دو مقام ارشد دادگاه ویژه روحانیت چنین می‌گوید.
اصولاً این تغییر و تحولایی که در نهادها صورت میگیره که زیر مجموعه رهبری هست، اینها در نهایت چندان تعیین کننده نیست. به ویژه اینکه آیت الله خامنه ای اصولاً سیاستش اینه که مقاماتی که در یک جایی میگمارد و به ویژه در نیروهای نظامی و قضایی کم و بیش همینطوریه، اینها تقریباً مدت زمانی نمونن و اینها رو سریع جابجا میکنه. در دادگاه ویژه روحانیت هم میتونه که چنین سیاستی اعمال شده باشه و گاهی هم این جابجایی‌ها بر حسب یک شرایط و تغییرات و زمینه‌های عادی است که اتفاق می‌افته. حالا یا یک کسی از یه جایی می‌خواد به یک دلیل شخصی بره، گاهی مهره‌ها جابجا میشن. اما با توجه به اینکه دو تا مقام کلیدی دادگاه ویژه روحانیت همزمان دارن تغییر می‌کنن، به نظر میاد که اینجا می‌تواند معنادار باشد. آقای علی رازینی که بیش از دو دهه در اینجا بوده و با حکومت الله خمینی هم بوده و عملاً ایشون رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت کشور بوده و یه پست کلیدی داشته، و همینطور آقای سلیمی که بعداً دادستان منصوب از جانب رهبری بوده، این دو نفر که همزمان دارن عوض میشن، علل اصول باید بر اساس یک برنامه و یک خط جدیدی در دادگاه ویژه روحانیت این تغییر تحول صورت گرفته باشه.
آقای اشکیوری، اونطور که خبرگزاری فارس گفته، قراره که آقای ابراهیم رئیسی معاون اول فعلی قوه قضاییه و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به جای آقایان رازینی و سلیمی در دادگاه ویژه روحانیت منصوب بشن. شرایط کاری و سیاست‌های آتی دادگاه ویژه روحانیت به کدام سمت خواهد رفت و قراره این جابجایی چه پیامی به بیرون داشته باشه؟
من نمیتونم نظر قاطعی اظهار کنم، ولی با توجه به اینکه دو نفر دیگری که میخواهند جانشین اینها بشن و ظاهرا این دو نفر از نظر فکری و از نظر سیاسی راستگراترن و به نظر میاد که تندروتر از این دو نفر هستند، اگر این گونه بتوانیم به قضیه نگاه کنیم، شاید پیامش این باشد که دادگاه ویژه روحانیت داره از نظر برخوردها تندتر عمل میکنه و بالاخره ماموریت پیدا میکنه که در برخورد با دگراندیشان یا روحانی مخالف یا به هر حال تغییرات تحولاتی که احتمالاً در حوزه‌ها در اتفاق می‌افته، اینها مأموریت دارن که دادگاه ویژه روحانیت رو فعال‌تر بکنن و در برخورد با دگراندیشان و روحانیون مخالف و منتقد قاطع‌تر عمل بکنن. و به لحاظ تیپیک در حدی که بنده آشنا هستم ها رو آدم های رادیکال تر میدونم و به نظر میاد این چنینه. در این صورت این معنا هم میتواند در بطن این ماجرا وجود داشته باشه. در این حال هیچ گونه نظر قاطعی تا زمانی که اطلاعات روشن‌تر و دقیق‌تری نداشته باشیم در این زمینه نمیتوانیم اظهار کنیم.
آقای اشکیوری، حالا از نظر فردی وزن سیاسی آقایان رازینی و سلیمی رو چگونه ارزیابی میکنید و نگاه سیاسی این دو مقام ارشد دادگاه ویژه روحانیت به کدام طیف سیاسی در حاکمیت نزدیک است؟
ببینید، آقای رازینی و آقای سلیمی اینها خب اصولا وابسته به جناح تندرو نظام جمهوری اسلامی هستند، یعنی از گذشته تا حالا این چنین بوده. اینا آدمای امتحان داده هستند و به جناح تندرو نزدیک هستند. من از آقای سلیمی شناخت کمتری دارم، ولی آقای رازینی رو بیشتر میشناسم. آقای رازینی در طول این سالها ضمن این که وابسته به جناح تندرو جمهوری اسلامی بوده، در مسیرهای مهم، در مقامات مهم قضایی و امنیتی عمل کرده، به عنوان قاضی یه مدتی به عنوان دادستان تهران بوده، دادگستری البته سالها اونجا فعالیت کرده، ولی در مجموع آقای رازینی در میان خود اون تندروها به اعتدال گرایش داشته و جزو افراد میان رو به حساب می آمده. کسی که میاد جانشین ایشون میشه، به نظر میاد که بیشتر به اون تندروها نزدیک تر باشه تا آقای رازینی.
اگر تا به حال روزنامه‌های صبح رو نخوندید و اونها رو تهیه نکردید، همونجا بمونید، چرا که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز رو براتون مرور خواهیم کرد. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، پای استانداری تهران هم به پرونده فساد مالی بیمه باز شده.
بله، امروز روزنامه‌های ابتکار، تهران امروز، شرق، خراسان، رسالت و تقریبا اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند درباره ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ در بیمه و استانداری تهران و روزنامه ابتکار به طور مشخص در این باره گزارش کرده که آقای مرتضی تمدن استاندار تهران در این جلسه از دادگاه از سوی معاون سابق خودش متهم شد که 200 میلیون تومان دریافت کرده. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته بر اساس کیفرخواست دادستانی تهران، استانداری تهران در این پرونده متهم است به اختلاس 500 میلیون تومان در ارتباط با پرونده انبارداران فجر و همچنین اختلاس 5 میلیارد و 900 میلیون تومان در تصرف غیر مجاز 30% عوارض دریافتی از اتباع افغان و موارد دیگر و 500 میلیارد تومان حیف و میل اموال دولتی. ایشون اونطوری که روزنامه های تهران امروز، رسالت و ابتکار، شرق و دیگر روزنامه ها نوشتن، به صراحت در جلسه دادگاه اعلام کرده که 200 میلیون تومان در حضور اعضای خانواده آقای مرتضی تمدن به ایشون پرداخت کرده نقدن و آقای تمدن هم این پول رو پذیرفته. روزنامه خراسان هم واکنش استاندار تهران رو منتشر کرده و از قول آقای مرتضی تمدن نوشته که بله، ما این پول رو دریافت کردیم و یک روال بود، اما بعد از اینکه فهمیدم این تخلف هست اون رو متوقف کردم.
چند روزنامه به این مسئله پرداختن که مجلس شورای اسلامی دیروز رو صرف بررسی مشکلات بخش کشاورزی کشور کرده و پاسخهای صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی نمایندگان رو قانع نکرد.
روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی، مردم سالاری و دنیای اقتصاد خبر دادن که در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مشکلات بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و در صحن علنی مطرح شده. البته این روزنامه ها نوشتن که قرار بود برخی دیگر از وزرای دولت از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت هم حضور داشته باشد در این جلسه و رئیس کل بانک مرکزی، اما اونها با آقای احمدی نژاد به سفر رفته بودند و تنها آقای خلیلیان در جلسه حاضر شده. روزنامه کیهان نوشته که بر اساس تصمیمات و اقدامات نادرست دولت، عملا کشوری که میتونسته صادر کننده گندم باشه به وارد کننده اون تبدیل شده و این یکی از انتقادات نمایندگان مجلس بوده. روزنامه جمهوری اسلامی هم اشاره کرده که در جلسه مجلس واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، مشکل دامداران در نرخ تولید شیر و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی مطرح شده، اما آقای صادق خلیلیان همه این اتهامات و مشکلات رو به گردن خوش‌سالی یا به گردن وزیر صنعت و معدن و تجارت انداخته و گفته که من هیچ خطایی مرتکب نشدم. این در حالی هست که روزنامه مردم سالاری نوشته که به گفته رئیس اتحادیه وارد کنندگان گوشت و مواد پروتئینی ایران، شرکت‌های اقماری وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر در عمل یکی از وارد کنندگان اصلی گوشت و مرغ و همچنین کالاهای کشاورزی از خارج کشور هستند و سود سرشاری رو نصیب میبرن، اما به شکل غیرقانونی اقدامات رو انجام.
سپاسگزارم شهرام. فردا روزنامه ها منتشر نمیشن، پس تا روز شنبه خدا نگهدارت باشه.
الهه، متشکرم. روز پنجشنبه و همچنین جمعه خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
دوسف 420-22-11-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. بشنویم پژواک صدای اون دسته از شنوندگان رو که با ما در تماس بودن، تنها تعدادی از اونها رو.
آقای بشار اسد کاملا راست میگه که کسی رو نکشته. استالین، هیتلر، صدام، قذافی هم کسی رو نکشته بودن. جمهوری اسلامی هم تا به حال هیچ کسی رو نکشته. کسانی که کشته شدن خودشون خودکشی کردن و تقصیر اینای دیگه انداختن. بابا انقدر این آدمای بیگناه بهشون تهمت نزنید.
میخواستم به این طرفدارای جمهوری اسلامی بگم که حداقل رادیو فردا رو برای ما بذارن. صدا سیما که 20 تا کانال تلویزیونی و در 20 تا کانال رادیوی قرآن و اینا داره میتونن نظراتشون رو بگن. ما این که نظراتمون از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه. خیلی ممنون.
با سلام، من از ایران تماس میگیرم، از مشهد مقدس. شنیدم که خانواده اعضای رادیو فردا رو تحت فشار قرار میدن. عزیزان اینو بدونید، پیروزی از آن ماست. هر چی فشار رژیم بیشتر باشه نشانه ضعف و عجز است. به امید فرداهایی بهتر و ایران آزاد.
در ایران کسی تنها به خاطر اظهار نظر زندانی نیست و اکثرا به خاطر نظر و عقیده زندانی می باشن و اگر نظر خودشون رو با امام خامنه ای نزدیک کنن دیگر نه زندانی باقی می ماند و نه زندانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب دوستان، وقت اونه که ببینیم فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، چه خبرهایی برامون داره. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز روزگار بر شنوندگان عزیزمون هم از همیشه بهتر باشه.
آقای سرکوهی، امروز از اون روزهای خوب برای علاقمندان به تئاتره، چرا که اجرای چند نمایش تازه از امروز آغاز میشه. از آوازخانه تاس، از آثار برجسته اوژن یونسکو آغاز کنیم.
آوازخوان تاس یکی از زیباترین کارهای اوژن یونسکو هست. اوژن یونسکو خب میدونن دوستان که یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان نیمه دوم قرن بیستم و یکی از خلاقترین چهره‌های نیمه دوم قرن بیستم هست و نمایش کرگدن او پیش از انقلاب ترجمه شد، چند بار هم اجرا شده و همچنین دیگر آثار. و آوازخوان تاس هم یکی از آثار زیبای اون هست، اساسا بر اساس زبان نوشته شده، یعنی طنزی که در زبان نمایشنامه هست. خوشبختانه این نمایشنامه را آقای داریوش مهرجویی، کارگردان بسیار مشهوری ایران که دستی هم در کتاب و کتاب نویسی داره، ترجمه کرده و این جای به اصطلاح تقدیر داره که یک داریوش مهرجویی چون هم سینما خونده هم میشناسه این نمایشنامه رو. در حال این نمایشنامه رو فرزاد دهنوی کارگردانی میکنه در فرهنگسرای نیاوران، همونطور که گفتین از امروز به صحنه میره. کاریست از گروه لیلاش. نمایش آوازخوان تاس، کسانی که میخوان ببیننش باید آماده باشن که این نمایشنامه رو اوژن یونسکو بر اساس کتاب خودآموز انگلیسی به قول خودش نوشته، وقتی میخواست انگلیسی یاد بگیره. شما یک خانم و آقای اسمیت رو میبینین که شروع به حرف زدن میکنن و بعد هم خانم و آقای مارتن میان و با اونا صحبت میکنن و در این صحبت هایی که میگذره و در واقع اینا هیچی به هم دیگه نمیگن، اوژن یونسکو پوچی زبان، پوچی زندگی بورژوازی رو نقد میکنه. این نمایش تا 9 تیر ماه هم اجراش ادامه داره.
و بریم به سراغ یک اجرای نمایش، نمایشی که نام جالبی داره، چی شد که مار خوردم؟
چی شد که من مار خوردم؟ نمایشنامه است که اقتباس شده از یک نمایش بسیار زیبا و مشهور روسی به نام چی شد که من سگ خوردم. اصل این نمایشنامه رو یوگنی گریشکاپت نوشته، نمایشنامه بسیار معروف روسی، و گلبرگ ابوترابیان اون رو ترجمه کرده اصل نمایشنامه رو و بعد اومده اصل نمایشنامه رو بازنویسی کرده به صورت چی شد که من مار خوردم در آورده و خودش هم کارگردانی کرده و از امروز در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه میره. نمایش کاریس از گروه تئاتر سیمیا. همه ما میتونیم از عنوان فارسی نمایش برخی از محتوای اون رو یادآوری بکنیم به خودمون، از جمله این که چی شد که من مار خوردم تا عقلی بشم، یا چه شد که اصلا من چنین کاری کردم. خانم گلبرگ ابوترابیان فوق‌لیسانس کارگردانی تئاتر دانشگاه فرهنگ و هنر مسکو هست و چون این نمایشنامه از یک اثر روسی اقتباس شده بنابراین به خوبی اون رو میشناسه. این نمایشنامه در 30 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یک بار اجرا شد و حالا خوشحالیم که اجرای عمومی اون رو همه میتونن ببینن.
و با خبر شدیم که جایزه معتبر یونیما به نمایش عروسکی دختران باغهای قالی تعلق گرفت. از جایزه و نمایشی که برنده اون شده چه خبرهایی برامون دارید؟
دختران باقای غالی نمایشنامه‌ای است که هنگامه مفید اون رو نوشته و افسانه زمانی کارگردانی کرده. داستان نمایش داستان بسیار زیبایی است، داستان دخترانی است که نقشه غالی‌های خودشون رو گم می‌کنن و بعد میرن تو نقشه‌های غالی‌های قدیمی ایرانی و در اون دنیای زیبای نقشه‌نگار غالی‌های ایرانی گم شده خودشون رو جستجو می‌کنن. این نمایشنامه در 21 فستیوال تئاتر یونیما که در کشور چین در شهر چنگدو مرکز ایالت سیچوان برگزار میشه شرکت کرد و خوشبختانه جایزه اول رو گرفت در بخش بهترین میراث. به این دلیل به این نمایشنامه جایزه دادن که از تکنیک های نمایش شرقی بهره گرفته بود و به دلیل نگاه بسیار زیبایی که به فرش ایرانی و نقش فرش ایرانی داشت. در این فستیوال 62 کشور شرکت کرده بودند، 102 نمایش اجرا شد و خوشبختانه این نمایش ایرانی تونست جایزه اول رو در بخش میراث کشف بکنه. این نمایشنامه پیش از این در جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک هم اجرا شد و در تالار هنر هم یک بار اجرا و امیدوارم یک بار دیگه موفق بشه در ایران اجرا بشه.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر تا فردا صبح و صبحانه با خبر روز جمعه که مطمئن هستیم پیشاپیش که روز افتتاح چندین نمایشگاه خواهد بود، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
منم از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم خبرهای خوبی برای علاقمندان به نقاشی و عکس مجسمه داشته باشم.
دیابت به گفته رئیس انجمن دیابت ایران در ایران شیوع بسیاری یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس انجمن دیابت ایران گفته است نیمی از بیماران مبتلا به دیابت به مرحله قطع عضو می‌رسند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
رئیس انجمن دیابت ایران از شیوع بیماری دیابت در کشور گفته و تاکید کرده در 50% از تخت‌های بخش غدد بیمارستان‌ها دیابتی هایی بستری شدند که قرار است قطع عضو شوند. قطع پا یکی از عوارض بیماری دیابت است. افزایش قند خون در مدت طولانی باعث تخریب عروق خونی و کاهش جریان خون در پاها می شود. با ضعیف شدن جریان خون، آنتیبیوتیک ها به راحتی به محل زخم و عفونت نمی رسند و گاهی این عفونت در بقیه قسمت های بدن گسترش پیدا می کند و در این صورت تنها راه درمان قطع عضو است. اسدالله رجب، رئیس انجمن دیابت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، قطع عضو ناشی از بیماری دیابت را در کشور شایع دانسته و گفته تقریبا حدود 52% از بیماران دیابتی کشور در سن 45 تا 55 سالگی ناچار به قطع عضو می شوند. دکتر شهراد طاهری، متخصص دیابت و متابولیسم و غدد درون ریز و پژوهشگر در دانشگاه برمنگام در بریتانیا، دلیل افزایش قطع عضو در اثر بیماری دیابت را ناآگاهی این بیماران می‌داند.
آموزش دیابتیشون به نظر من نباید آموزش خوبی داشته باشن، چون بیمار باید بدونه که دیابت چجوریه و کی باید دوا استفاده بکنن و مواظب پاشون باشن، چون دیابت سرمیزاریه نروای پا.
دیابت نوعی اختلال در سوخت و ساز بدن است که به دلیل نبود یا ناتوانی عمل کرده هورمون انسولین به وجود می‌آید و باعث افزایش میزان قند خون در بدن می‌شود. مهمترین انواع دیابت نوع 1 و نوع 2 هستند. نوع 1 پیشتر دیابت وابسته به انسولین نامیده می شد که در کودکان و جوانان شایع تر است. بدن این افراد امکان تولید انسولین را ندارد. انسولین هورمونی است که با اثر گذاشتن به سلولهای کبد باعث می شود با گرفتن قند از خون و ذخیره آن قند خون را کاهش دهند. با این حال برخی متخصصان از کم شدن میزان مبتلایان به دیابت نوع 1 در جهان می گویند و افزایش نوع 2 که در افراد میان سال به بالا به خصوص افراد دارای اضافه وزن شایع تر است. دکتر طاهری در مورد شایع بودن نوع 2 دیابت در ایران و بقیه کشورها می گوید
اگر در تمام دنیا نگاه بکنین نوع اول دیابت بیشتر نشده روی زمان. معمولا آدم ها بیشتر نوع دوم خواهند داشت و نوع دوم بیشتر به وزن کار داره. بدن میتونه انسولین بده بیرون توی خون، ولی این انسولین درست کار نمیکنه بتونه آدم از قند استفاده بکنه. و ایران هم همینطور، چون مردم وزنش رفته بالا، نوع دوم دیابت هم رفته بالا. نوع دوم دیابت ژنتیک هم هست. آدمایی که مثلا کمتر ورزش میکنن یا وزنشون میره بالا، اونایی که بیشتر ماشین استفاده میکنن کمتر راه میرن، بیشتر نوع دوم خواهند گرفت.
رئیس انجمن دیابت ایران همچنین اعلام کرده است که بیشترین تعداد دیابتی ها در شهرهای یزد و بوشهر است، اما تاکید کرده که دلیل قانع کننده در مورد شیوع بیشتر این بیماری در این دو شهر وجود ندارد. بر اساس تحقیقات منتشر شده و توصیه های متخصصان، تغذیه سالم پر از فیبر که شامل سبزیجات می شود، فعالیت فیزیکی منظم، کنترل دقیق قند خون با مصرف داروهای خوراکی یا انسولین، کنترل فشار خون و سطح چربی های خون و سیگار نکشیدن روش هایی است که می تواند بسیاری از عوارض بیماری دیابت را کنترل کند.
آزاده اسدی گزارش می داد. عزیزان شنونده، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا صبح ساعت 7 بامداد و صبحانه با خبر دیگری، خدا نگهدار یکایک شما باد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار هممون خوش و خرم. توماج تاهباز هستم همراه شما تو دقایق آینده با پارانویای امروز. گاهی پارانویا یعنی جواب کلمه مشت، جواب روزنامه موشک. گاهی رهبر کره شمالی از دست بعضی از مطبوعات و رسانه‌های کره جنوبی عصبانی شده. خب البته دولت دست راستی کره جنوبی که از قضا مهمترین مطبوعاتش هم دست راستیان، هر از گاهی همسایه شمالی رو عصبانی میکنه و خب هر بار که همسایه شمالی عصبانی میشه یکی دوتا تهدید موشکی و بمبی و نظامی میکنه. از قضا حزب دست راستی حاکم بر همسایه جنوبی هم محبوبیتش بیشتر میشه. منتها الان موضوع دعواهای سیاسی و اینجور چیزا نیست. راستش نشسته بودم داشتم خبرها رو نگاه میکردم که دیدم پیونگیانگ دستور داده چند تا از موشکهاش اتاق خبر و دفتر رسانه‌های معروف کره جنوبی رو نشونه برن. دلیلش هم اینه که رسانه‌های کره جنوبی حضور بچه‌های کوچیک توی رژه به یاد رهبر درگذشته کره شمالی رو، یعنی پدر بزرگ رهبر فعلی رو، پروپاگاندا لقب دادن و اون رو با پروپاگاندای دوره هیتلر مقایسه کردن. جواب کره شمالی هم روشن بود. رهبر این کشور دستور داد چند تا از موشکاش مستقیما دفتر روزنامه‌ها و اتاقای خبر رسانه‌های کره جنوبی رو نشونه برن که یه وقتی اگه دوباره اونا حضور بچه مدرسه‌ای‌ها توی رژه به یاد رهبران مادام العمر مملکت رو به باد انتقاد گرفتن، ماشه موشک‌ها آماده کشیده شدن باشن. امیدوارم کسی از مسئولای کره شمالی نه فارسی بلد باشه نه رادیو فردا گوش بده. البته ما در مورد رژه بچه مدرسه‌ای‌ها به یاد حاکمان مادام العمر هیچ قضاوتی هم نداریم که بکنیم، برای اینکه اصلا هم هیچ ربطی به دوکره نداشته باشه و چون بهار در حال تموم شدنه و بهار با خرداد تموم میشه و چون خرداد ماه عجیب و غریبیه که توش همیشه اتفاقات عجیب و غریبی میفته، دعوتتون میکنم قطعه بهار رو بشنویم از گروه رادیو تهران.
دوباره بوی خوبی میاد، فصل بهار، نشستم خیلی وقت تو نوبتم، وقت من که I'm not afraid.